یه خانواده.
لحظاتون بخیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. حتما منتظر شنیدن برنامه ساعت صنعت هستید، درسته؟ FM 98 رادیو اقتصاد و از این لحظه تا حوالی ساعت 22 خدمت شما هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در بخش صنایع مختلف. تشویق و ترغیب صنعتگران به تولیدات بهتر در بخش صنایع بزرگ. استفاده از فناوری‌های روز دنیا در صنایع کشور و همچنین تقویت شرکت‌های دانش بنیان. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. راه‌های شناسایی بازارهای هدف برای محصولاتی که صنایع مختلف دارند. همچنین در این سلسله از برنامه تلاش می‌کنیم راهبردهایی رو که می‌تونه مؤثر باشه با حضور مهمانان مطرح کنیم و پیشنهاداتی که در برنامه ساعت صنعت داده میشه حتماً مورد توجه شما قرار میگیره، چرا که اغلب کسانی که حضور پیدا میکنن از حبرگان صنایع مختلف هستن. اما سامانه پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شما هست. شما که شنونده رادیو اقتصاد هستید این سامانه رو به خوبی میشناسید، به خصوص اونایی که صنعتگر هستند. حالا ما ازتون درخواست میکنیم اگر پیشنهادی دارید در ارتباط با طرح موضوع در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت، حتما ما در میون بگذارید. باز هم از جانب تهیه کننده برنامه و عوامل اون تشکر دارم از شما عزیزانی که در طول هفته با ارسال پیامک‌ها هم نظرات خودتون رو اعلام کردید، هم که پیشنهادات، ولی در این حال هم حول محور برنامه، هم این که اگر برای آینده در نظرتون هست که ما مهمانان جدیدی رو داشته باشیم در صنایع مختلف، و حتی اگر چنانچه درخواستتون راجبه مثلا آیتم برنامه، گزارش برنامه و کل برنامه هرچی بود، ما در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم از نظرات شما گرامیان. محور برنامه امشب ما ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت پلاستیک هست و همچنین موضوع صادرات و تولیدات صادرات محور. مهمان محترم برنامه ما جناب آقای دکتر ترکمان هستند که ایشون عضو اتاق بازرگانی و از فعالان این صنعت هستند. با ایشون تا لحظاتی دیگه گفتگو خواهیم کرد. البته قبل از اون گزارشی رو که سرکار خانم علاقمند تهیه کرده میشنویم و ازشون دعوت میکنیم به استودیو تشریف میارن و بحث رو با ایشون آغاز میکنیم.
یک صنعت طراحی مناسب، مدل مناسب و قیمت و کیفیت مناسبی رو داره، پس اون تولید کننده میتونه جایگاه صادراتی خودش رو در کشورهای دیگه هم باز کنه. رفتم سراغ یکی از تولید کنندگان لوازم پلاستیکی خانه و آشپزخانه، آقای فرید فاطمی که 35 سال هم هست که در این صنعت سابقه دارن. ازشون پرسیدم که آقای فاطمی، خود شما تا کنون به کجاها صادرات داشتید؟
عراق هست، به روسیه هست و به کنیا. البته کشور ما عموما صادراتش بر پایه افغانستان و عراق هست. حالا هر شرکتی به فراخور نوع محصولاتی که داره، توان مهندسی که داره یا بازاریابی که کرده، موفق شده بازار غیر از این سه بازار اصلی هم که گفتم به دست بیاره. مثل ما که مثلا رو بازار روسیه به صورت خاص کار کردیم و بازار در بازار روسیه حضور داریم. اما بحث مقدار صادرات هستش، یعنی که به طور مثال ما در بهترین حالت در کشورمون یه چیزی حدود 200 میلیون دلار سالانه میتونیم صادرات لوازم پلاستیکی خانه آشپزخانه داشته باشیم، اما کشور همسایه ما ترکیه 5 میلیارد دلار داره صادرات میکنه. کشور ترکیه متوسط رشد صادراتش از 5 سال گذشته تا الان 12% منظم بوده، اما ما ممکنه یه سال 5% رشد کرده باشیم، سال بعد 7% کاهش داده باشیم. این اصلا با یک برنامه و با یک هدفی در رابطه با صادرات حرکت نمی کنیم. دولت یک ناجی میخواد در بحث صادرات، میاد تشویق میکنه، تشویق کلامی، میاد ابراز میکنه که ما نیاز به صادرات داریم، هر کی صادر کنه خیلی خوبه، اما متوجه نیست که برای اینکه شما چیزی به دست بیاری اول باید چیزی بکاری. ما هیچ کدوم از تولید کننده های داخلی به دلیل مشکلات اونقدر گرفتار شدن یا گرفتار هستن که دیگه خودشون توان این که بیان چیزی بکارن برای صادرات ندارن.
در سطح بین الملل حرفی برای گفتن داری؟
ببینید، به لحاظ کیفیت بله، به لحاظ قیمت هم بله. یعنی ما الان به دلیل اینکه انرژی ارزان داریم در دنیا، به دلیل اینکه نیروی انسانی ارزان داریم در دنیا، به دلیل اینکه منابع خدادادی داریم در ایران، ما حرف برای گفتن داریم.
پس چرا انقدر میزان صادراتمون کمه؟
کمه. ببینید، برای اینکه بازار به دست بیارید شما باید تلاش کنید. برای اینکه بازار به دست بیارید شما باید هزینه کنید. هزینه های سنگین، یعنی برید در کشورهای خارج در نمایشگاهاشون شرکت کنید. برای اینکه پشتیبانی بعدش رو داشته باشید. برای اینکه خیالتون راحت باشه که اگر امروز قانون صادرات این قانون هست، آیا این قانون سال دیگه هم هست؟ در کشورهای دیگه این قوانین ثابت هستن. ما یک روز جایزه صادراتی داریم، یک روز جایزه صادراتی نداریم. یک روز صادر کننده رو تشویق میکنیم، سرمایه گذاری میکنه، صادر میکنه، به یک دلیلی که دلایل داخلی هست فردا میگه حق نداری صادر کنی. اروپایی ها، غربی ها هم و شرقی ها هم یا بازارهای صادراتی هم ما رو مطالعه میکنن. وقتی ببینن شما ثبات نداشته باشی روی شما، روی تامین شما نمیتونن حساب کنن.
خب به حضور در نمایشگاه ها اشاره کردین، خود شما چقدر تو نمایشگاه ها شرکت کردین و چقدر مفید بوده؟ قطعا مفید بوده.
ما به هر حال تا زمانی که تشریف نبرید در یک نمایشگاهی بازار رو نمیتونید به دست بیارید. از راه دور واقعا به ساده نیست بازار بده، مخصوصا در یک کشوری مثل ایران. حتما ما باید حضور فیزیکی داشته باشیم. ما در روسیه دوبار سال نمایشگاه رفتیم و در همون دوبار نمایشگاهی که رفتیم تونستیم مشتری به دست بیاریم. در کنیا یک بار نمایشگاه رفتیم و در همون یک بار نمایشگاهی که رفتیم تونستیم مشتری به دست بیاریم. در عراق به دلیل حالا همسایه بودن و اینکه تجار عراق دائم در رفت و آمد هستن، در نمایشگاه حضور نداشتیم، ولی مشتری خودمون رو به دست آوردیم، چون در نمایشگاه بین‌المللی خودمون که هستیم مشتریان عراقی برای بازدید نمایشگاه میان ایران و در اون بازدیدی که میکنن در حد کالاهایی که ما داریم و کالاهای جدیدی که ما عرضه میکنیم رو میبینن و میخرن. اما در بازارهای اروپایی یا بازارهای شرقی اگه بخوایم بریم باید حتما حضور داشته باشیم توی نمایشگاه.
به نظرتون چند درصد از همکارانتون توی همین صنعت پلاستیک تمایل به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی دارن؟
آمار دقیقی نمیشه گفت، اما با توجه به حالا نمایشگاهی که برگزار میشه و من نمایشگاه خارجی که برگزار میشه میبینم، من فکر میکنم 1% حد اکثر از همکارای من حضور داشته باشن.
بررسی جایگاه صادراتی و بین المللی صنعت پلاستیک و حضور تولید کنندگان این صنعت در نمایشگاه بین المللی تنها بخشی از محورها و سوالاتی است که در ساعت صنعت امشب بهش میپردازیم. پس با ما همراه باشید.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم لیلا علاقمند، گزارش خوبی بود، مطالب جالبی هم درش عنوان شده بود. اما از شما میخوایم که راجع به جایگاه صادراتی صنعت پلاستیک با ما صحبت بکنید. 3637 مهمان محترم ما این لحظه تشریف آوردن داخل استودیو، خیلی هم خوشبول به موقع و ازشون تشکر میکنم. جناب آقای دکتر سعید ترکمان هستن، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر طاهری عزیز، کارشناس مجری محترم برنامه، و خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب و شب بخیر دارم.
خیلی ممنون. خب اول به خاطر اینکه بیایم جایگاه این صنعت رو بشناسیم، آقای دکتر ترکمان، باید یه تعریف مختصری داشته باشیم. ما در برنامه قبلی گفتیم قادر هستیم که صنایع رو داشته باشیم که بتونه قابل رقابت با دیگر کشورها باشه و حضور در بازار جهانی داشته باشه. صحبتی هم با یکی از مسئولین انجمن ملی داشتیم، انجمن ملی پلاستیک، که آقای مهندس ترک در مورد اون صحبت کردن. حالا امشب میخوایم علاوه بر اینکه حالا از ظرفیت ها میگیم، راجع به ساماندهی کلی امور مربوط به این صنعت، برای اینکه بتوانیم هماهنگی و وحدت رویه داشته باشیم صحبت کنیم. منتها یه مقدمه ای رو از فرایند تولید پلاستیک باسم بیان بفرمایید، بعد انشالله در خدمتون هستم و پرسش هایی که هم حالا شنوندگان قبلا داشتن شبهای قبل همین که من در خدمتون هستم، بفرمایید.
بله، اگر بخوام فرایند رو توضیح بدم میتونم اینجوری بگم که یکی از صنایع پیشران و به شکلی بومی ما میتونه صنعت پلاستیک باشه، به دلیل اینکه خوشبختانه با زیرساختای بسیار خوبی که در حوزه پتروشیمی ها داریم که مواد اولیه ما رو تأمین میکنن و برق ارزان قیمتی که داریم و خوشبختانه نیروی جوان کارآمد خوشذوقی که در کشور وجود داره، همه ابزار مهیا هستش که صنایعی که مثل صنعت پلاستیک هم ارتباط دارن با صنایع دیگر، یعنی خیلی از صنایع دیگر مشتریشون هستن، از حوزه کشاورزی شروع کنیم تا ساختمانی، از حوزه بسته‌بندی تا خودرو، همه میتونن به نوعی مشتری صنعت پلاستیک باشن و گستردگی بسیاری داره، تا صنایع پزشکی و های تک، همه حتی صنایع نظامی خیلی جاها مشتری صنعت پلاستیک هستن. پس میتونه صنعت بومی باشه برای کشور و پر از فرصت‌های جدید برای افراد خوش‌ذوق و فهیم کشورمون باشه.
بله، خب ببینید، مصرف کننده این حق رو داره که به دنبال مرغوبیت باشه. ما باید ببینیم که این تولیدات پلاستیکی ما از اون مرغوبیت و استاندارد برای صادرات برخوردار هست یا نیست. حالا به صورت میانگین هم میتونیم این رو بگیم، نمیتونیم قاطعیت، چون متاسفانه ما در کنار صنایع گاهی وقتا یه صنایع زیرزمینی هم، حالا میگن زیر پله‌ای هم داریم دیگه، یه سری تولید میکنن، تولید انبو، تازه مواد اولیه دست دوم سوم هم استفاده میکنن، که این خودش ممکنه مانع حضور ما در بازارهای صادراتی بشه. در این باره اگه ممکنه صحبت.
به هر حال ذات بازار، امروز شما میبینید شرکت‌های بسیار بزرگ های تک هم با این معضل بعضن مواجه هستن. ما خیلی از برندهای گوشه همراه رو میبینیم که بعد از کلی انرژی و تکنولوژی مصرف کردن، میبینیم شرکت‌های معتبر غربی این رو تولید میکنن، چند ماه بعدش هم شاهد این هستیم که مدل‌های تقلبیش میاد، ولی شاهد هستیم که سهامشون بالاتر میره و مانعی نیستش. یعنی هر چیز اصلی میتونه است فرعی کنارش باشه. شاید یکی از مزیت‌های صنعت پلاستیک این باشه که ما وقتی که کالایی رو برای کشوری با توان بنیه اقتصادی افغانستان کشور همسایه تولید می‌کنیم، اونها جنس ارزون قیمت از ما می‌خوان و صنایع پلاستیک این ویژگی رو دارن که میتونن هم یک کارخونه میتونه با گریت های مختلف و لول های قیمتی مختلف تولید کنه با همون تکنولوژی و تا جایی که استاندارد هم بعضا اجازه داده، یعنی اگر شما بنا به خواست مشتریت بخوای از، یعنی این چیز بدی نیست. شاید در بعضی از صنایع مثل پزشکی، غذایی، بسته بندی حتما باید از مواد نو استفاده بشه، ولی من در خیلی از صنایع دیگه میتونه از بازیافت استفاده بشه و معنی هم درش نیست.
البته آقای دکتر توکمان، یکی از نکاتی که در مورد حضور ما و رقابت ما در بازارهای جهانی هست این که ما بایستی اجناس مرغوب رو روش کار بکنیم. حالا درسته ممکنه گرید های یا دستبندی ها یا ردیف های یک تا دوگانه یا چارگانه ای داشته باشه، ولی وقتی که ما یک صنعتی مثل صنعت پلاستیک رو با توجه به اینکه مواد اولیه‌اش هم در داخل داریم، اگر نتوانیم تولیدات خوبی رو آماده بکنیم حتی برای کشور افغانستان، اونا باز ببینن که ترکیه داره با کیفیت بهتر این رو تولید میکنه و اتفاقا رقابتی هم هست اینجا، شما که بهتر از بنده میدونید این رقابتی هست. ما بایستی این رو برای بازارهای صادراتی به دنبال این از کنم مطلب باشیم. نظرتون چیه؟
عرضم خدمت شما، من با شما 100% موافق هستم. اینجوری موضوع رو نگاه میکنم. ما شرکت های مدیریت صادراتمون جاشون خالی بوده، ولی خوشبختانه توی یک دو سال اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز و اینکه دیگه بعد از این صادرات تفنن نبوده برای تولید کننده پلاستیک، راه نجات بوده. به دلیل اینکه واحدی که صادرات نداشته باشه هزینه های افزایش پیدا کرده خودش رو نمیتونه جبران کنه، ولی واحدهایی که صادرات داشتن تونستن در شرایط سخت فعلی به کار خودشون ادامه بدن، اشتغال موجودشون رو حفظ کنن و حتی ترتوسهاشون رو انجام بدن. نکته ای که جاش مقفول بوده فرهنگ صادراتی یا شرکت های مدیریت صادرات بوده که متاسفانه ما به دلیل اینکه شاید نیازش رو نداشتیم یا تو حوزه صادرات خیلی تجارب خوبی نداشتیم، این شرکت ها رو نداشتیم. ما خیلی وقتا میشنویم که از صادرات، همونجوری که گزارشگر محترمم در گزارششون موجود بود که صادرات ما رو با صادرات صنعت پلاستیک رو با صادرات ترکیه مقایسه کردن. خب ترکیه یکی از توانمندیاش شرکت های مدیریت صادراته، یعنی وقتی که ما شاهد این حضورشون هستیم، وقتی که تو نمایشگاه هایی که ما با هم رقابت داریم تو کشور عراق به عنوان مثال در حوزه بسته‌بندی، وقتی که اینا وارد میشن حتما شرکت مدیریت صادرات میاد و با توجه به شناخت بازار رو براشون تقسیم میکنه، اجازه نمیده که رقابت ناسالم داشته باشن. ولی متاسفانه ما تو ایران این تجربه رو نداشتیم، ولی به مرور داریم یاد میگیریم. خوشبختانه چند تا شرکت مدیریت صادرات الان فعال شدن. خوشبختانه باز یه خبر خوب به شما بدم و شنوندگان عزیز، ما در فروردین 97 طبق آماری که چند روز قبل مرکز آمار کشور ثبت کرد، اولین صادرات غیر نفتی صنعتی ما مصنوعات پلاستیکی بوده که هیچ وقت تو تاریخ کشور این اتفاق نمی افتاده. این نشان از یه رویکرد جدید در صنعت پلاستیک به حوزه صادرات داره به ما پالس میده. ولی همونجور که باز در گزارش بود، شاید فعلا چند درصدش واحدها رویکرد حرفه‌ای صادرات رو در پیش گرفتن. در این مسیر کار بسیار فضاش بازه، بسیار میتونه مؤثر باشه. ما تو حوزه های بازاریابی و بازارسازی برای صادراتمون کار نکرده بودیم، ولی الان ما خوشبختانه کشورهایی که به عنوان من مثالی برای شما بزنم، اولی محموله‌ای که از امارات چند ماه گذشته بعد از آروم شدن سوریه از امارات حرکت کرد، خب توی اون محموله دو تا شرکت صنعت پلاستیک امارات بودن، در صورتی که ما موقعیتی که در کشور سوریه داریم بسیار 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 بهتر از کشور اماراته، ولی اونها خب چون فرهنگ صادراتی رو از ما بهتر بلدن تونستن که از این فرصت استفاده کنن، ولی ما شاید تو حوزه کمتر عمل کردیم.
نکته دیگه که میشه به فرمایش شما اضافه کرد این که ما نبایستی فقط تکیه کنیم به اینکه رایزن اقتصادی دولتی این کار رو انجام بده. من بارها در برخی از برنامه‌ها در حضور مهمانان محترم این پیشنهاد رو داشتم که آقا چطور میشه که ما بیایم مثلا بخش خصوصی ما که یک بخش از سه مواردی است که در قانون اساسی به اقتصاد کشور یعنی بخش خصوصی دولتی تعاونی، اینا چرا نمیان خودشون این کار کنن؟ به اضافه که حالا شما بحث صادرات رو گفتید، یکی از دغدغه‌ها این است که شما مشاورای اقتصادی صادراتی نداریم. برخی از وقتا متاسفانه مرجوعی میشه برخی از بسته های صادراتی ما به دلیل اینکه قوانین و مقررات رو هم برخی ها رعایت نمی‌کنن. فکر نمی‌کنید این باعث این قوانین مقررات برای تبیین بشه؟
دقیقاً همینطوره که شما می‌فرمایید. ببینید یه نکته‌ای که خیلی الان ما باش درگیر هستیم، میگن کار نیکو کردن از پر کردن است. ما چون توی حوزه صادرات خیلی کار نکردیم، پس خیلی مشاورا توی این حوزه فضایی ندیدن که بیان وقت و انرژی بذارن. هم برای مشاورها ناآشناس حوزه پلاستیک، وقتی اسم پلاستیک میاد تولیدات خیلی ابتدایی میاد تو ذهنشون و تصوری ندارن که 8500 واحد صنعتی مقیاس متوسط و بزرگ ما تو کشور داریم که تو این حوزه دارن کار میکنن، کارهای زیربنایی بزرگی دارن میکنن و 15000 واحد صنعتی کوچک داریم تو این حوزه که مجموعاً بالای 20000 واحد صنعتی میشن. یعنی که ما پتانسیل های بسیاری داریم. به تعبیری ما تو آمارها میگن صنایع پلاستیک با ظرفیت حداکثر 50% داره کار میکنه. پس یعنی برای سرمایه گذاری ثابت هم نیاز نیست. یعنی امروز خیلی از جوانان خوشفکر این کشور میتونن به عنوان صادر کننده بیان به کمک صنعت پلاستیک بدون اینکه نیاز داشته باشه کارخونه‌ای داشته باشن، چون کارخونه ظرفیتش خالیه. کافیه وقتی که یه آدم خوشفکر بهشون سفارش بده براشون تولید میکنن. و از مزیت‌های نسبی موجود در کشور، مواد اولیه ارزان قیمت نسبتاً، برق بسیار قیمت پایین‌تر 22 برابر ارزان‌تر از ترکیه برای واحدهای صنعتی و نیروی کار تقریباً 1/3 قیمت نسبت ترکیه، اینها ویژگی‌هایی هستش که به نظر من با تمام تهدیدهایی که ما داریم از نظر سیاسی داریم برای صادرات میتونه فرصت‌های طلایی رو برامون ایجاد کنه.
البته در کنار این مسئله صادرات و تولیدات صادرات محور باید یک هدف گذاری هم براش انجام بشه. فرض کنید که مبدأ و مقصدمون به هر حال هزینه هایی که داره اینا باید محاسبه بشه. اینا به عهده هم بخش خصوصی هم وزارت صنعت معدن تجارت باید این روشهایی رو انتخاب بکنه. این صنعتی که حالا شما فرمودید مثلا 20000 واحد، حالا کوچک و بزرگش جدا یا 8500 واحدش، که اینا همه میتونن در کنار این 15 کشوری که حداقل در اطراف ما هستن، حالا دیگه بازارهای آفریقا، بازارهای آمریکا جنوبی، بازارهای اروپایی، همه این مد نظر باشه. چرا که ما وقتی که از نظر پتروشیمی، خود جناب علی بهتر از ما میدونید که یکی از تولید کنندگان معتبر دنیا هستیم از نظر پتروشیمی.
بله دقیقاً،
شاید در رده اول تا سوم هست دیگه،
جزء پنج رده اول
هست. رده اول.
بله.
حالا دقیقاً
میزان
هست. خب وقتی که این هست ما میتوانیم اشتغال بهتری ایجاد بکنیم و به اضافه این که بازارهای صادراتیمون رو فراتر از آنچه که الان هست. الان به نظر شما آقای دکتر رقبای ما، حالا به غیر از ترکیه که همیشه بحثش
بله،
هست
بله.
برای تولید کننده معتبر، اونم تازه ترکیه در این 30 سال گذشته اینجور شد. بعد از اینکه حزب عدالت توسعه روی کار اومد
بله.
تحولاتی در
20 سال گذشته
20 بله. سال گذشته تحولاتی وجود اومد. من یادم هست وقتی که فرض کنید برخی از این انواع مثلا یخچالا رو که حالا تولیدش مربوط به ایتالیا بود، ولی یا لباسشویی رو میگه ترکیه این کار رو انجام داده. خب نشون میده که یک راهبرد منسجمی رو داره. ما هم نباید در این زمینه حرکت کنیم.
عرضم خدمت شما، من فکر کنم برای اینکه گمراه نشیم و اعتماد به نفسمون کم نشه، قیاس مالفارق شرایط ترکیه اصلا با شرایط ما یکسان نیستش. اونها یه سری فرصت ها پیش روشون هست، ما هم یه سری فرصت های خاص داریم. من نمونه مثال براتون بزنم. الان واحد که ما داریم عضوش هستیم، یکی از شرکت مدیریت صادراتمون، اومده برای کشور به عنوان مثال امارات یه مدل چیده امروز یک بار صادراتی از ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه وقتی میخواد با کشتی به حملشه به امارات یا حالا عمان به عنوان مثال، یه چیزی در حدود هزینه یک کانتینر بیش از 1500 دلاره. در صورتی که مشتری صنعت پلاستیک ما میگه من اگر از چین این کالا رو بخرم با 700 دلار میاد، یعنی یه بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. حالا شرکت‌های مدیریت صادرات میان به کمک ماها، اون میاد قیمت تموم شده ما رو میگیره و بعد میگه من حمل رو لازم نیست تو بپردازی، من میپردازم و حمل رو میاره رو قیمت، چون واقعا برای مشتری ما قابل فهم نیست که آقا شما کشور همسایه ما چطور انقدر هزینه حمل بالاست. من نمیتونم براش توضیح بدم به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ریسک‌های سیاسی و و و این باعث میشه که تولید کننده ما وقتی خودش به تنهایی میره به عنوان یه آدم بی اطلاع میشناسنش و سرخورده میشه و دست خالی برمیگرده. ولی وقتی شرکت‌های مدیریت صادرات که این توانمندی رو داره، حتی بعضن خطوط کشتیرانی رو خیلی خوب میتونه باشون ارتباط تعامل برقرار کنه، شرکت‌های آبشاری رو داره که اصلا میدونم ایران صادر نشه، اینها نیازاییه که امروز میتونه به کمک صنعت پلاستیک بیاد و ما باید با داشته های موجودمون که داشته های کمی نیست، یعنی تحریم های ظالمانه خیلی به ما شاید فشار بیاره، ولی به هر حال داشته هامون هنوز تو صنعت پلاستیک خیلی زیاده.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ما امشب در خصوص موقعیت صادراتی تولیدات پلاستیک با شما صحبت میکنیم. سامانه پیامکی 3637 همچنان در اختیار شما هست، آماده هستیم دریافت کنیم و اینها رو در سلسله برنامه ساعت صنعت مورد استفاده قرار بدیم. ما در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت به زوایای مختلفی در مورد صنایع می‌پردازیم. ابتدا توانمندی رو می‌گیم، بعد دستاوردهایی رو که داره، بعد مشکلات و مسائل و دغدغه و اشتغال و اینا رو بیان می‌کنیم، بعد موضوع بهره‌گیری از دانش فنی روز، تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و بالاخره در این سلسله از برنامه‌ها صادرات محور کردن محصولات تولیدی صنایع مختلف و هدف‌گذاری برای صادرات و شناسایی بازارهای هدف از جمله محورهایی است که در این سلسله از برنامه‌ها ما به اون می‌پردازیم. شما عزیزان شنونده، اگر صنعت خاصی مورد نظرتون هست حتما 3036-37 پیامک ارسال بکنید، ما هم قول میدیم که در این سلسله از برنامه ها در مورد اون صنعت صحبت بکنیم. ضمناً شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی 22 برنامه ساعت صنعت تقدیم حضور شما میشه و اگر هم موفق نمیشید در این فرصت برنامه ما رو بشنوید یا از وسط برنامه، میتونید از روی سایت ایران صدا یا شبکه رادیو اقتصاد دانلود کنید صداشو و استفاده بکنید، خصوصا صنعتگرایی که واقعا دوست دارن اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت صنایع بدونن. هر یک از صنایع که ما به اون میپردازیم از این زاویه، یعنی این که ابتدا ظرفیت توانمندی و همچنین موضوع اشتغال زایی رو در اون صنعت و این که ما همگام هستیم با فناوری روز دنیا و در نهایت این که در این سلسله از برنامه ها تجارت جهانی رو و شناسایی بازارهای هدف رو مورد تاکید قرار میدیم. فرصتی هست تا آیتم ساز برنامه ببینیم چه تدارک دیده برنامه رو پی میگیریم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری جزیره‌ای میریم که در شرق دریای مدیترانه واقع شده و مردمانش به زبان ترکی و یونانی صحبت میکنن. قبرس از دو بخش قبرس شمالی